با هشتگ گفتگوی دیگه اومدیم که بپیوندیم به جمع شما شنونده های پروپا قرصمون در رادیو گفتگو. صدای اندیشه ها، ما رو پذیرا باشید. ممنونیم ازتون. من عرفان شهبازی هستم که سلام گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو رو به یکایک شما عزیزان میرسونم که هدفشون رسیدن به آگاهی برای داشتن زندگی سالم تو هم با آرامش در پی شناخت چالش های زیست مجازی و شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بومیه. این اتفاق نمیفته مگر با تعامل، مشارکت و پشتیبانی شما خانواده های ایرانی، اونم از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 27 86 10 35. نظر پیشنهاد بدید و ما رو از تجارب ارزندتون بهره‌مند کنید. اینجا رادیو گفتگوه، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. اما نوبتی هم باشه، نوبت کارشناس مجری خوب برنامه مونه. خانم دکتر وسالی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شهبازی. ما در خدمت جناب آقای دکتر محسن آقایی، دکترای مدیریت سیستم، استاد دانشگاه عالی دفاع ملی، پژوهشگر حوزه سایبری و کارشناس مسائل استراتژیک فضای سایبر هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
با سلام.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر محمد عابدی، دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک، کارشناس امنیت سایبری، خیلی خوش آمدید به برنامه.
خواهش می‌کنم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هست.
خیلی ممنونم. همچنین به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر هادی کریمی، معاون قرارگاه پدافند سایبری کشور هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید. خب قراره که به زودی پس به جمع ما بپیوندن، ما بحثمون رو شروع میکنیم تا زمانی که در خدمت ایشون هم باشیم. خب آقای دکتر، خودتون اشاره فرمودید که ما در هفته پدافند سایبری قرار داریم. شاید خیلی از مردم ما اصلا ندانن که اصلا پدافند چیه، سایبر چیه و پدافند سایبری چه معنایی میتونه داشته باشه. میخواستم محبت کنید و ابتدای تعریف از پدافند، یا البته اتفاقا میخوام که در ابتدا یک درآمد کلی راجع به کل برنامه داشته باشیم که اساساً در این برنامه چه موضوعی رو میخواید مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. جناب علی به کلیات خوبی اشاره فرمودید. عرض کنم خدمت شما که و موضوع پدافند، حالا از منظری که بنده به عنوان یک فرد دانشگاهی میخوام مطرح بکنم، یه موضوعی که در تمام دنیا در همه کشورها این موضوع مطرح هست که ما تقریبا به دو شکل میتونیم همیشه دفاع بکنیم. یک شکل دفاع با تجهیزات، من خیلی عام سعی میکنم صحبت کنم، و یک شکل دفاع بدون تجهیزات. هر دوش دفاعه، ولی یکی با تجهیزات، یکی بدون تجهیزات. ما داریم راجع به پدافند غیر عامل صحبت میکنیم، پدافندی که به شکل بدون تجهیزات ما بخوایم اقدامات دفاعیمون رو انجام بدیم. این خیلی ساده، ولی من خواهشم اینه که ما تو این برنامه اگر شما اجازه بفرمایید و شنوندگان عزیزمونم موضوع رو بتونیم خیلی خوب براشون حلاجی کنیم، ما بیایم اول ببینیم زیرساخت منظورمون چیه، پدافند منظورمون چیه، پدافند غیر عامل منظورمون چیه و پدافند سایبری منظورمون چیه.
حالا هر تو شما بفرمایید من ادامه میدم و با همین روندی که شما فرمودید موضوع رو پی میگیریم. جناب آقای دکتر عابدی، شما هم یک درآمد کوتاه و جامع راجع به موضوع برنامه داشته باشید. خواهش
می‌کنم. من اجازه میخوام که یک بر مبنای یک تعریفی بنا بکنم عرایزمو در این نشست و گفتگو. اون هم تعریف از فضای سایبر هست، به معنی اون جامعه مشارکتی شبکه محوری که ضمن اینکه امکان تولید و تبادل و پردازش و ذخیره اطلاعات رو فراهم میکنه، شیوه جدید و نوع جدیدی از تعاملات انسان‌ها با یکدیگر رو مبتنی بر شیوه داده محور یا تعامل داده محور فراهم میکنه. این زمینه نیازمند یک نظام حقوقی و قانونگذاری و نگاه متفاوتی بر حوزه امنیت سایبری است که جنس دفاع نرم در واقع بهش اطلاق میشه و میخوام محور بحثم باشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر، آقای بزرگوار، این رو شما فرمودید که اصلا بیایم از این شروع بکنیم که زیرساخت به چه معناست و پدافند چیه. این رو لطف کنید برای شنوندگان عزیز ما تشریح بفرمایید.
خواهش میکنم. از کنم خدمتتون که با توجه به اینکه زمان برنامه رو دوست عزیزمون فرمودن که حدود 42 الی 43 دقیقه است، من پیشاپیش از شنوندگان عزیز و شما بزرگواران عذرخواهی میکنم اگه تون تون صحبت میکنم، میخوام وقت رو انشالله بتونیم مدیریت بکنیم. از کنم خدمت شما، من یه تعریف خیلی عامی از زیرساخت عرض میکنم خدمت شما. اصولا میگن که زیرساخت میتونه یه ساختار عمومی باشه که یک سازماندهی و نظام یک پارچه و وسیع داره. این یه خیلی کلی میشه گفت زیرساخت. این ساختار که خدمت شما عرض کردم در حقیقت میتونه یه فضایی باشه، یه بستری باشه، یه سیستمی باشه، یه زیستبومی باشه برای اینکه یک خدمتی در یه زمینه خاص فراهم بشه و به اقشار مختلف جامعه ارائه بشه. یه تعریف از زیرساخت که خدمت شما بتونم بگم. ولی در کل این مجموعه از سیستم ها و تجهیزات و خدماتی که توی یه شهر یا کشور یا یه منطقه برای ارائه امور جاری، مثل امور اقتصادی ارائه میشه، این باز میتونه یه زیرساخت باشه. که حالا ما زیرساخت‌های سخت داریم، زیرساخت‌های نرم داریم که جای خودش میشه بهش اشاره کرد. ولی زیرساخت‌هایی مثلا زیرساخت انرژی، زیرساخت بهداشت و سلامت، زیرساخت مثلا ارتباطات و اطلاعات، اینا همه جزء همین زیرساخت هست. ولی موضوع بعدی اینه که من خواهشم اینه که هر جایی که میبینید که نوبت به دوست بزرگوار من آقای دکتر آبدی میرسه شما بفرمایید. یه موضوع هست که حالا پدافند چیه؟ پدافند رو ما دو جور میگیم، یه پدافند عامل، یه پدافند غیر عامل. بله. تو پدافند عامل ما کلن تأکید و تمرکز به این داریم که با بکارگیری سلاح‌هایی بتونیم در برابر دشمن اقدامات دفاعی رو انجام بدیم و حتی بتونیم ابزارهای جنگی دشمن رو که باعث حمله به ما شده نابود بکنیم.
بله.
اما تو پدافند غیر عامل نه. یه تعریفی که هست این میگه که مجموعه اقدامات غیر مسلحانه برای ارتقای پایداری ملی، کاهش آسیب پذیری، افزایش بازدارندگی و تداوم فعالیت‌های حیاتی و تسهیل در مدیریت بحران. این رو میگن پدافند غیر عامل. همونطور که من تو تعریف خدمتتون گفتم، تو پدافند غیر عامل ما میریم سراغ بازدارندگی.
بله.
در حالی که ما تو پدافند عامل بعد از اینکه ضربه میخوریم اقدام میکنیم، اما تو پدافند غیر عامل میریم دنبال بازدارندگی، پیشگیری. یعنی ما اقدامات پیشینی انجام میدیم به جای اقدامات پسینی. اگه اینجور باشه ما قدرتمونو بیشتر.
دقیقاً، سپاسگزارم از شما آقای دکتر. جناب آقای دکتر آبدی، شما هم اشاره فرمودید به این که ما باید اول یک تعریف فنی اجتماعی از فضای سایبر داشته باشیم. خب این رو چگونه برای مخاطبان ما تشریح می‌فرمایید؟
ببینید، درس کردم فضای سایبر رو با نگاه فنی و اجتماعی ما باید یک فضای شبکه محور مشارکتی بدونیم که بازیگران مختلفی با یکدیگر مشارکت دارن و در ترسیبگری اون نقش دارن. این فضای مشارکتی محور اصلیش تعامل بین انسان‌ها مبتنی بر داده است که تعامل داده محور بهش خطاب میشه. این فضای داده محور سپرهای جدید یا کاربردهای جدیدی رو در عصر سایبر اصطلاحاً ایجاد بکنه که قبل از این ما سابقه نه ظهور و بروزش داشتیم نه مواجهه با اون. در نتیجه از بعد نظام حقوقی و دفاعی و یا قانونگذاری هم نوع مواجهه جدیدی رو میطلبه.
بله.
که باز متناسب با ذات اون نگاه سیاستگذاری هم پیشنهاد میشه که از جنس سیاستگذاری مشارکتی باشه. خب در رابطه با این طبیعتاً با چالش‌های ما در حوزه و عرصه‌های مختلف ساعت حقوقی در عرصه به ویژه بین الملل، چه نگاه حقوق بین الملل خصوصی چه عمومی و یا حتی ماهوی و شکلی نسبت به کشورها مواجهیم که برای اونها باید چالش‌ها و راهکارهاشو بر بشمونیم.
بله. من در ادامه می‌کنم یه سوال هم، حالا فرمودید باید قانون‌گذاری از جنس سیاست‌گذاری مشارکتی باشه.
بله.
چه کسانی در این قانون‌گذاری باید مشارکت داشته باشن؟
ببینید، اساسا ما نیازمند یک نظام حکمرانی هستیم از جنس سایبر در عصر سایبر، با توجه به اون سه وجهی که برش مترتب هست. اینکه ما فرض رو بر این بذاریم در عصر سایبر به سر میبریم، یعنی جامعه‌ای هستیم که سایبری شدیم و چشم‌انداز مطلوبمون رو در حوزه سایبر ترسیم کردیم. خب این نگاه نیازمند حکمرانیه در فضای سایبر. این فرضمون اینه که در فضای سایبر هستیم و بر دنیای فیزیکی هم حاکمیت می‌کنیم. یا نظام حکمرانی سایبری از این وجهش که بر فضای سایبر، یعنی خود فضای سایبر و تعاملات انسان‌ها فارغ از دنیای حقیقیشون، باید ببینیم چگونگیه و اون نیازمند یک نظام حکمرانی خاص فضای سایبر و این تعاملات در خود فضای سایبره. اما نگاه جدیدی که دولت الکترونیک و مصادیق اینچنینی هم در این طیف قرار میگیرن، یا حکمرانی دیجیتال از سایبر، به این اشاره دارن که ما از ظرفیت‌های فضای سایبر بهره ببریم برای تدوین یک نظام حکمرانی یا الگوی حکمرانی. این نظام حکمرانی اگر ما بر مبنای تعریف اساسی حکمرانی بدونیم، نحوه چگونگی یا اتخاذ تصمیم گیری و اجرای تصمیمات هست.
بله.
در اینجا توصیه میشه در نظام حکمرانی که مردم، انجمنها یا همون NGOها به عنوان جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت به عنوان سه بازیگری هستن که باید تعامل داشته باشن و نظام حکمرانی قرار هست که تعامل میانه اینها رو تنظیم
گیری بکنه. اگر مثال بخوایم بزنیم که اگر که نمونه موفقی در سایر کشورها سراغ دارید، این نظام مشارکتی در مشارکت با کدام ارگان ها بوده که تونسته یک نظام مشارکتی موفق ایجاد بکنه؟
ببینید در کشورهای مختلف اساس و بنیان حکمرانی با ادبیات امروز بعد از مدیریت دولتی نوین حکمرانی خوبه.
بله.
یا همون اصطلاحاً گود گاورننس، که البته زوایایی نسبت به نگاه اون در نگاه ملی ما وجود داره طبیعتاً. یکیش نگاه مؤلفه‌های قدرتمندی است که در اون به ذات دیده شده، منتها در شاخص‌های ما دیده نشده. در نتیجه بومی‌نگری در نظام حکمرانی خب یک موضوعی که باید بهش پرداخته بشه. نکته بعدیش میزان بهره‌گیری اونهاست. مثلا فرض بفرمایید در کشور استرالیا یا در کشور ژاپن یا کشورهای دیگه ای اومدن حکمرانی عصر دیجیتال رو ترسیم گری کردن. اینها علاوه بر اینکه یک تصویری از جامعه مطلوب خودشون از آینده کشور در 2025 35 45 و حتی در چین برای 2055 خودشون برنامه‌ریزی کردن، جامعه خودشون رو با این فرض که سایبر یک روکشیست در گستره کره خاکی فرض کردن و حضور انسان‌ها رو بر اون از نگاه اون جامعه به دنیای حقیقی دیدن. در امریکا IIoT در واقع نگاهی است که از جامعه آینده خودش داره، CPSS نگاه چین هست، سوسایتی 5 یا جامعه 5 نگاه ژاپن، و به همین ترتیب
اینها صحبت می‌کنیم که ببینیم حالا آنچه که در حال حاضر ما نیازمندش هستیم چگونه میتونه در واقع بومی شده این موضوع باشه و به ما کمک بکنه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. جناب آقای دکتر، آقای بزرگوار، ما بحث در واقع زیرساخت‌ها رو مطرح کردیم، اما شما میخوام که یک مفهومی از این که اصلا منظور از مسئولیت زیرساختی چیه و این چه معنایی پیدا میکنه به ما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما اگر بخوایم راجع به این موضوع خیلی متمرکز صحبت کنیم، ما اول باید ببینیم که مسئولیت رو تو چند طبقه میخوایم معنی کنیم. ببینیم
بله.
مسئولیت همینطوریش میشه حفاظت، ولی وقتی ما بدونیم که ما میخوایم از چی حفاظت بکنیم، چی رو میخوایم مسئول سازی بکنیم، یعنی باید درجه اهمیت اون ثروتمون رو اول مهیا بکنیم و مشخص بکنیم و بعد بگیم که چقدر سرمایه. ببینید ما نمیتونیم برای یه چیز خیلی کم ارزش اقدامات امنیتی طبیقا خیلی پر ارزش انجام بدیم. پس من اینجوری معنی میکنم، همون زیرساخت ها که خدمت شما و شنوندگان محترممون من تعریف کردم، ما میگیم یه سری زیرساخت ها هستن مهمن، یه سری زیرساخت ها حساسن، یه سری زیرساخت ها حیاتی هن. زیرساخت حیاتی زیرساختی که انهدام یا یه قسمتی از اون باعث اشکال در امنیت ملی کشور میشه، یعنی به عبارتی باعث آسیب و صدمات غیر قابل جبران یا پرهزینه میشه. این در حقیقت سطح تاثیرگذاریش در سراسر کشور. یه سری زیرساخت داریم، زیرساخت حساس، همین مواردی که گفتم ولی با سطح تاثیرگذاری در بخشی از کشور.
بله.
و زیرساخت مهم زیرساختایی هست که سطح تاثیرگذاریش به صورت محلیه. حالا شما در نظر بگیرید ما وقتی می‌خوایم عملیات مسئول سازی انجام بدیم به چه ترتیب. اما یه نکته‌ای رو من بگم که خیلی مهمه و اون نکته اینه، ما وقتی که اقدامات پدافند غیر عامل انجام دیم، داریم استراتژی خودمون رو از پاسخ به ضربه تبدیل میکنیم به پاسخ مستمر. چون همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، چه بسا مراکزی از ما که مورد حمله سایبری کشورها و ارتشهای سایبری دیگه قرار گرفتن، که ما مجبوریم چه اقداماتی بکنیم؟ مجبوریم اقدامات پسینی بکنیم، یعنی ضربه خوردیم. اینجا میریم سراغ تاب‌آوری که خب هزینه ای داره، اما اقدامات بازدارندگی که با پدافند غیرعامل انجام میشه و دوستان در سازمان پدافند غیرعامل همیشه مترصد این قضیه هستن که به سازمان ها توصیه میکنن اقدامات پدافند غیرعامل انجام بدید.
بله خیلی هم عالی، سپاسگزارم از شما.
خب درود بر شما شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که برنامه هشتگ گفتگو رو دنبال میکنید، همچنان با ما همراه باشید. ساعت 11:16 است.
رصد. ارزش‌های اساسی حاکم بر حوزه پدافند سایبری کشور. اصول حاکم بر حوزه پدافند سایبری ایران. بیانیه رسالت و مأموریت قرارگاه پدافند چیست؟ اهداف کلان در افق چشمانداز پدافند سایبری کشور چه مواردی می باشد؟
پدافند سایبری کشور باید آمادگی کامل خودش رو به منظور مسئول سازی و مقابله با تهدیدها و حمله های دشمن در حد عالی حفظ کنه. این آمادگی در همه سطوح کاری باید با استقامت و پایداری همراه باشه. همچنین سرمایه های سایبری شامل امکانات، اماکن، تجهیزات، اطلاعات و افرادی هستش که در فضای سایبری کشور از اهمیت خاصی برخوردارن. از مهمترین وظایف پدافند سایبری کشور اتخاذ سیاست ها و تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از این سرمایه ها در راستای پایداری اوناست.
از جمله ارزش‌های اساسی حاکم بر حوزه پدافند سایبری کشور، خودباوری و خوداتکایی، اعتمادسازی و اطمینان بخشی، نوآوری و خلاقیت است. پدافند غیرعامل مانند مسئولیت سازی بدن عمل میکنه. از درون بار رو مسئول میکنه و حتی اگه دشمن تهاجمی بکنه اثری نداره. همت ما مصروف به منصرف کردن دشمن یا کسر آمادگی برای مقابله نباید. کاری کنیم که مسئولیت در خودمون به وجود.
هوشمندی در دفاع بومی همه جانب و بازدارنده هستش. دفاع به شیوه دشمن نتیجه برای ما در بر نخواهد داشت. پس باید از روش‌های بومی و خودی در دفاع بهره ببریم. دفاع باید تمام جوانب مربوط به فضای به هم پیوسته و شبکه‌ای شده یه سایبری رو در بر بگیره. به گونه‌ای که هیچ حلقه ضعیفی در زنجیره سرمایه‌های کشور وجود نداشته باشه. چنین دفاعی دشمن رو با در بسته مواجه میکنه و انگیزه های دشمن رو برای تهدید و حمله کاهش میده و در صورت اقدام هزینه های سنگینی رو براش تحمیل میکنه.
خب درود بر گکایی که شما شنوندگان عزیز، بخش رصد رو شنیدیم. خیلی ممنونم از همکارانم که این بخش رو تهیه کرده بودن. بریم ادامه گفتگوی خودمون رو با میهمانان بزرگوارمون آقایان محسن آقایی و محمد عابدی داشته باشیم. خانم دکتر رسلی،
خیلی متشکرم از شما و از همه شما شنوندگان عزیزی که دارید ما رو همراهی میکنید با این بحث بسیار جذاب. خب جناب آقای دکتر عابدی بزرگوار، لطف کنید، موضوعاتی که مطرح کردید بسیار مهم بود. حالا میخوایم از چالش‌های نظام حقوقی فضای سایبری بدونیم که این چالش‌ها چیا هستن؟
خواهش می‌کنم. ببینید، من از سه منظر می‌خوام به این موضوع بپردازم. چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق بین‌الملل عمومی که به روابط دولت‌ها اشاره داره و متمرکز است. اساساً ما در فضای سایبری، در فضایی به سر می‌بریم که قلمرو کشورها مشابه سرزمین جغرافیایی در فضای فیزیکی مشخص نیست و نقاط اشتراک و افتراق این باید تبیین بشه بین کشورها برای تدوین یک نظام حقوقی. نکته بعدی
برای ما چالش یا برای کل جهان،
کل دنیا اینها چالش هایی است.
در واقع ما این
مرزهایی که
و
علمی عرض می‌کنم،
بله، اصلا اساساً آیا ما میتونیم چنین مرزی قائل باشیم؟ چون
بله،
مسئله جهانی مطرحه.
بله، این مقبولیت داره که ما در فضای سایبر هم بتونیم مرزبندی داشته باشیم. زیر ساخت شبکه ملی اطلاعاتی که از این شیوه‌ای است که برای مرزبندی در واقع یا اون تخصیص شناسه‌های حضور افراد در شبکه جهانی اینترنت یکی از شیوه‌های مرزبندیه.
بله.
متا نظام بین‌المللی حقوقی در با تمرکز بر حوزه عمومیش نکته دیگر و یکی از چالش‌های دیگر مصادیق محتوای مجرمانه است. یک محتوای ممکنه در ایران جرم نباشه، در کشور دیگه جرم باشه. خب اینها ضمن اینکه باید حق حاکمیت و استقلال به عنوان یک اصلی در نظام حقوقی رعایت بشه، نیازمند یک همکاری دو یا چند جانبه میان همه کشورهاست که قرار یک نظام حقوقی سراسری رو ازش تبعیت بکنه.
خب این اساسا قابل اتفاق افتادن هست یا خیر؟
بعد کنوانسیونی مثل بوداپست به عنوان کنوانسیون جرم رایانه‌ای که از طرف اروپا مطرح شده در سال 2001 و 2004 حداقل 32 کشور تا به حال مورد امضاشون قرار گرفته، مورد توافقشون هست اون جرایمی که در واقع در اونجا فهرست شده و سازمان ملل و جای دیگه‌ای هستن که مرکز
بله.
سازماندهی جرایم در فضای سایبری هستن و اقبال خوبی هم از سایر کشورها نسبت بهشون وجود داره. اما در اصل نظام بین‌المللی حقوق خصوصی باز با چالش‌های مواجهیم. به طور مثال محلی که جرم وقوع پیدا میکنه یا تابعیت اون فردی که مجرم هست در واقع،
بله،
نگاه مختلف وجود داره. عده‌ای بر این معتقد هستن در دنیا که بایستی رسیدگی بر اساس محل وقوع جرم باشه،
بله.
عده دیگری معتقد بر این هستن که بر اساس ملیت باشه، یعنی در ملیت تابع اون فردی که تابع اون کشور هست قوانین اونجا رو در محکمه قضایی
مدبرد. کدام یکی از این در واقع خواستها قوت داره؟ یعنی کدامش آیا اصلا اجرایی شده چیزی در این زمینه، یا اینکه آیا هیچ پایه‌ای گذاشته شده که یکی از اینها مبنا و قرار بگیره برای اینکه جرایم سایبری قابل پیگیری باشن؟
بله، ببینید کشورهای مثل حوزه پلیس سایبری، کشورهای
بله.
اومدن پروتکل‌های بین هم تعریف کردن در نظام حقوقی خودشون، هم نقاط اشتراک و افتراق خودشون رو به عنوان قلمرو سرزمینی در فضای سایبر تعریف کردن، هم به واسطه حضور افراد در پلتفرم ها نظام قانونی و جرم انگاری رو تدوین کردن که اینها رو به امضا رسوندن و بر اساس اون مجرمین خودشون رو استرداد میکنن.
بله،
این در نظام فضای سایبری هم حاکم هست، مشابه نظام حقوقی معمول ما. اما اشکال دیگه نظام شکلی و ماهوی است که در ایران هم متوجه هستیم، باش مواجه هستیم و متوجه هست در فضای سایبر. اون این هستش که عموما ما در نظام حقوقیمون برای پدیده‌های ملموس و عینیمون قانون گذاری
بله.
کردیم و عموما متمرکز بر اونه، و برای پدیده‌های معنویمون یا داده‌ها که مالکیت معنوی و اینها در خصوصش مترتب هست باز یکی از چالش‌هایی است که باید به شکل جدی‌تر بشه. آقای
دکتر، اینهایی که فرمودی تا الان بیشتر ناظر بر پیام رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی بود که داخل خود کشور دارن مدیریت میشن، درسته که ما نیازمند قانون‌گذاری برای اونها هستیم. اون چه که الان ما شاهدش هستیم بیشتر شبکه‌های اجتماعی عمومی هستن که شاید مثلا این چیزی که ما داریم مصرف می‌کنیم از شبکه‌های اجتماعی خارجی. خب بحث‌های مثل این که چه چیزهایی قابلیت کنترل توسط اون پلتفرم رو داره، یا اینکه این حسویاتی که اتفاق میفته، مثلا حالا من مصداقی بخوام عرض بکنم، مثلا عکس سردار ما یا در این روزهای اخیر هشتگ هایی که راجع به مثلا شاه چراغ یا موضوعاتی شامل قانون بین المللی برای اینکه بتونه این رو حمایت بکنه، یا اینکه برای اون یک نظام قانونمند تعیین بکنه میشه؟
بله میشود، ولی متاسفانه وجود ندارد یا قائل به این نیستند. ببینید نظام‌های قدرتمند در فضای سایبر هم میخوان قدرتشون با همون شیوه و همون مقدار و میزان و شدت استمرار داشته باشه. در نتیجه بسیاری از اینها قائل نیستن و اون پلتفرم‌ها رو تابع قانون خودشون میدونن، نه قواعد قانون سایر کشورها، و نظام حاکمیت خودشون بر فضای سایبری خودشون هم همینجوری وضع می‌کنن. همین هست یکی از دلایلی که استدلال میشه نیازمند توسعه همزمان و جدی گرفتن پلتفرم‌های
داخلی. پس نظام قانونمند جهانی رو نداریم هنوز و باید بهش نزدیک بشیم دیگه که بتونیم
اون همتای و همسایه جهانی. بله فعلا وجود نداره متاسفانه.
بله.
علی‌رغم همه همکاری.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم.
خواهش.
خب عزیزان شنونده، اگر مایل باشید بریم یک بخشی رو بشنویم، اونم با اجرای دوست بزرگوارم جناب آقای محمد کاظمی.
چه خبر؟
سلام به شنوندگان عزیز، محمد کاظمی هستم. رئیس مرکز حفاظت اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل اعلام کرده مرورگر ایرانی ذره‌بین به زودی رونمایی میشه. امیر احمدپور گفته سامانه‌های دانش بنیان دیگه‌ای مثل سامانه‌های مدیریت اطلاعات و رخدادهای امنیتی و سامانه شناسایی تهدیدات نقاط انتهایی هم به زودی رونمایی میشن. وزیر آموزش و پرورش هم از آماده شدن کلاس مجازی شاد خبر داده. آقای وزیر گفته این سامانه پس از رونمایی در اختیار دانش آموزان قرار میگیره. علاوه بر کلاس مجازی، سامانه شاد یک ابزار وبگردی هم در اختیار دانش آموزان قرار میده که اسمش هست شادبین. و خبرگزاری پانا گزارش داده کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز در جلسه آخرین تحولات فضای مجازی رو بررسی میکنه. و یک خبر اقتصادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته کسب و کارهای کالا و خدمات که دارای مجوز هستند برای فعالیت در فضای مجازی نیازی به مجوز جدید ندارند. و اما یه خبر جالب، پرستار پیروز، توله یوز ایرانی در صفحه خودش در فضای مجازی اعلام کرده پیروز هیچ صفحه‌ای در فضای مجازی نداره و هر گونه درخواست کمک مالی به اسم پیروز کلاهبرداریه. و مطلب آخر در واقع واکنش نیویورک تایمز هست به تصاحب توییتر از طرف ایلان ماسک. ایلان ماسک روز پنجشنبه در واقع توییتر رو تصاحب کرد. این مطلب میگه اگرچه بروز شبکه‌های اجتماعی در ابتدا نوید اصلاح از پایین و به چالش کشیدن قدرتمندان رو نشون میداد، اما در واقع الان ابزاری شده در دست همین قدرتمندان. و این در واقع یه واکنشیه به توییتی که ایلان ماسک کرده بود که پرنده آزاد شد، و در واقع نیویورک تایمز در آخر مطلبش میگه نه، اون پرنده امیدی که روی بام ما بود پرید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کاظمی، خیلی مطالب مهمی رو مطرح فرمودید. امیدوارم که مرورگر ذره‌بین یا شادبین بتونن نیاز مخاطبین رو به خوبی پاسخ بدن. خب برمیگردیم به مهمانان عزیزی که در برنامه داریم و کارشناسان محترمی که امروز از حضورشون استفاده میکنیم. جناب آقای دکتر آقایی، بحث صحبتی که داشتیم برگشتیم به بحث اهمیت پدافند غیر عامل. حالا میخوایم نقش پدافند غیر عامل در تعیین امنیت فضای تبادل اطلاعات رو بدونیم، میتونید در مورد برای ما توضیح بفرمایید؟
خواهش میکنم. اول اینکه من یه تشکر بکنم از شما و همه دوستانی که توی تهیه این برنامه دخیل بودن، چون الان بس به طوری شد که صحبت‌های بنده و آقای دکتر آبادی دو تا مبحث متعامد به هم دیگه است و به نظر من خیلی جالبه، چون آقای دکتر آبادی از منظر قانونی و حکمرانی دارن به قضیه نگاه میکنن، ما از منظر شاید یه مقدار عملیاتی. ولی خب با
البته قرار بود در خدمت جناب آقای دکتر هادی کریمی هم باشیم که ایشون قرار بود از برنامه‌های این هفته برای ما بگن که متاسفانه پاسخ نمیدن و سعادت این رو نداشتیم که در خدمتشون باشیم.
خب آقای دکتر کریمی با توجه به مسئولیتی که دارن الان درگیر برگزاری برنامه‌های هفته پدافند هستن، انشالله که ما توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم. از کنم خدمت شما، من شاید لازم باشه سریع در خصوص مطالبی هم که آقای دکتر آبادی گفتن که باعث میشه که این اتفاقات که میخوام عرض کنم خدمتون پیش بیاد. ما اصلا یه بحثی داریم تحت عنوان جنگ سایبری. این جنگ سایبری کی اتفاق میفته؟ ما یه مفهومی داریم به نام تهدید سایبری. تهدید سایبری یک نیروی بالفعلیه، یه نیروی بالقوه که هنوز بالفعل نشده. الان جناب آقای کاظمی گفتن که خبری اومده از سازمان پدافند غیرعامل که سامانه تشخیص تهدیدات انتهایی هست. تهدید یعنی اون نیرویی که هنوز بالفعل نشده.
بله.
اگر که بشه در اونجا محل تهدید و زمان تهدید رو پیش بینی کرد، به عبارتی ما داریم میریم به سمت بازدارندگی سایبری. وقتی ما به سمت بازدارندگی سایبری میریم، یعنی داریم هوشمندانه عمل میکنیم. وقتی هوشمندانه عمل میکنیم، مواظب زیرساختامون هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما امروزه بیشتر اقداماتمون تو حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی همه داره میره رو پلتفرم‌ها یا سکوهای فضای سایبر. پس مجبوریم که از اینا حفاظت بکنیم یا به عبارتی امنیت سایبریشون رو برقرار بکنیم. اینجا اگه من بخوام یه تعریفی از امنیت سایبری بگم، میگم مجموعه اقداماتی که برای محافظت از سیستم ها، شبکه ها و زیر ساخت ها و برنامه ها انجام میشه تا در مقابل حملات دیجیتالی ما مسئول باشیم. این امنیت سایبری. ولی امنیت سایبری رو چجوری برقرار بکنیم؟ ما امنیت سایبری داریم در مقابل چی برقرار میکنیم؟ در مقابل جنگ سایبری. این خیلی مهمه که هموطنان ما بدونن.
بین کلماتون آقای دکتر، اصلا این جنگ سایبری و حملات سایبری عمدتا با چه اهدافی صورت میگیره؟
بله، عرض میکنم خدمتتون. ما اصلا ببینید، امنیت رو ما در مقابل جنگ میخوایم برقرار، در مقابل اینکه یک بخشی از سرویس های ما یعنی ارائه نمیشه، یعنی ما استمرار کسب و کارمون مثلا خدشه‌دار میشه. این که اتفاق میفته وقتی که جنگ سایبری رخ میده. حالا جنگ سایبری کی رخ میده؟ وقتی تهدید به حمله تبدیل میشه. تهدید سایبری